مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد و آل
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه علي بن ابي طالب اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل وسلم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك صلاة طيبة دائمية بدوام لطفك وجودك اللهم لعن أعداء فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك لعنة دائمية أبدية بدوام قهرك وغضبك فاطمة زهرا سلام الله عليها در یه بیان نورانی فرمود من أخلص إلى الله خالص عبادته فأحبت الله إليه أفضل مصلحته. خیلی فاکتور قشنگیز آدمایی که اعتقاد داشته باشن به این فرامین اولیاء الهی، زی فاکتور نجات بخش این جمله. ابن ابوالحدید سنی معتزلی میگه من این جمله رو وقتی از حضرت زهرا خواندم گفتم به حق که دختر رسول خداست. ابن ابوالحدید سنی میگه اگر بشریت به این نسخه نیمخطی حضرت زهرا عمل کنن تمام مشکلات مرتفع میشه. میفرماید من اسعد الالله، کسی بالا بفرسته. اسعد از صعود، صعود از پایین به بالا را میگن. کسی که به سوی خدا بفرستد خالص عبادته، یعنی خالصترین بندگی ها را، در عوض فأحبت الله الیه افضل مصلحته، خدا هم بهترین مصلحت ها را از آسمان برش مقرر میکنه. یعنی خدا تدبیر میکنه، خدا دست انسان رو میگیره، خدا میشه برنامه ریز انسان. انسان به یه مرحله ای برسه، خدا بشه برنامه ریزش، خدا بشه مشاورش، خدا بشه خط دهنده اش. ولی به شرط اینکه به این فاکتور عمل بشه. من اسعد الالله، کسی که بفرسته به سوی خدا عبادت خالصش را. خالص یعنی بیغلقش، خالص یعنی تمام زوایای وجودی اون عمل خدا باشد. فرمود اگر این کارو کرد خدا هم احبت الله الیه افضل مصلحته. چون ببینید بشر ادراکش محدود به زمان خاصه، نسبت به آینده ادراک نداره بشر، لذا شما همیشه میبینید قوانین جعلی بشر هی عوض میشه، عوض میشه. یه قانونی رو نمیتونید پیدا کنید بشر ثابت بهش عمل کنه، هی عوض میشه، چون میفهمن اشتباه وضع کردن. بشر بر اساس تجربیاتش در کنار براهین از علم تجربه هم استفاده میکنه، با تجربیاتش که تصمیمات میگیره، میگه حالا بینم میگیره یا نه. و این بشر بناست آینده زندگی کنه، سر سوزنی نسبت به آینده اطلاع نداره، چی میشه، ممکن الان یه حادثه ویرانگری پیش بیاد یا نه. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید بشر احتیاج داره به امداد غیبی، به توجهات غیبی. بشر احتیاج داره به اون مدبر عالم هستی که بیاد دست اینو بگیره، بعضی از مسیرها رو بهش نشان بده. این شرطش اینه که این انسان خالصترین عبادتاشو به او بفرسته. من اسعد الالله خالص عبادته افضل الله اسعد الله احبت الله الیه افضل مصلحته. مصلحت یعنی اونی که به صلاح انشه، یعنی خدا اونی که به صلاحش مقرر میکنه، با اون خانمی که باید ازدواج کنه ازدواج میکنه، شوهری که باید گیرش بیفته گیرش میفته، اگر شغلی صلاحش خدا اونو مقرر میکنه، حتی گزینش مسکن در کدام شهر، همه اینا رو خدا چینششو انجام میده. این دوتا چهارتاست. بزرگان ما در زندگی نام انسان میخانه میبینه همه اینا مقرر شده. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله حاشی غلام رضا رحمانی که استاد مبرزی بود بعد از آیات. من 13 سال پیشش درس خواندم، 19 سال تمام نجف بوده، شاگرد ممحض آقای خویی، و 8 سالم درس امام رفته بود نجف. ایشان میگفت من همدان بودم قبل از این که برم نجف، سرباز بودم به من گیر میدادن، میگفت خواستم برم قم، از همدان برم قم، میگه نه تو خواب نه تو بیداری یک بار به ذهنم نیامده بود برم نجف اشرف. میگفت فقط تصمیم گرفتم برم قم، رفتم روستا جورقان، دیدم مادرم داره میمیره، خیلی مریضه. گفت زمستان برف 2-3 متر برف بود تو بیابان، قدیم از پشت بام به پشت بام راه میرفتن. میگفت مادرمو سوار بر دوشم کردم، با عبا بستمش که نیفته شب، از جورقان از اون صحرا تو برفا پیادون وقت میگه ماشین نبود اونمون وقت شب، آوردم دکتر فقط برای خدا. میگفت یه حالتی بهم دست داد، گفتم برای خدا باید مادر و من فرزندشم، تا چرا تا صبح صبر کنم. میگفت تو راه مادرم میگفت خدایا خدا هر چه که به صلاحت اونو مقرر کنه. خودش میفرمود یه 2-3 ماهی رد شد، تصمیم گرفتم از همدان برم قم درس بخونم. رفتم مسجد جامع خدمت آیت الله عارف، یعنی حاج شیخ مرحوم انصار ها، شیخ جواد آقای انصاری، اون عارف بالله، اون کسی که آقای دستغیب از شیراز می آمده همدان کفش جواد آقای انصاری رو جفت کنه برگرد، همین شهید دستغیب. شهید دستغیب خودش شیراز رفتیم، سال اول حوزمان بود، گفت من شهید میشم. گفتم از کجا میدانی؟ گفت شیخ جواد آقای انصاری به من 10 سال پیش گفته تو را در محراب شهید میکنن. شیخ جواد آقای اکسیری بود که همدان نشناختنش، تومتم زدن آی تصوف و نمیدانم صوفیگری میکنه و از این چیزا رو هم گفتن بهش. مرحوم آقا رحمانه میگفت رفته میشن مسجد جامع امام جماعت بود. ایشان کسی بود، الان دیگه نه برای من و شما آقای افسانه، چون الان دیگه نیست. زمان هر چی میگذره مادیات رشد میکنه، معنویت داره روز به روز سقوط میکنه. خود مرحوم آقای رحمانه میگفت گاهی هوا تاریک میشد، میگفتم آقا بس بلند شو نماز رو بخون شیخ جواد آقای انصاری. میفرمود نه حالا بشینید، اذان مغرب رو نداده. گاهی هوا روشن بود، پا میشد نماز میخوند، به نماز مغرب و میخواند، میدیدم رادیو همدان تازه زان میده. آقای آخوند فرموده بود ها شیخ جواد اینجور نماز میخوانی؟ گفته بود ها جاقا من تنظیم اذانم با تعویض مأموریت ملائکه شب و روزه. وقتی ملائکه روز میرن آسمان، ملائکه شب میان، میفهمم اذان مغرب شد. مرحوم حاج آقا رحمان میفرمود رفتم خدمتش، گفتم حاج آقا استخاره کن من همدان بمانم یا قم برم. میگفت گفت برو فردا بیا نظر بدم. میگفت رفتم فرداش رفتم بین دو نماز گفتم حاج آقا آمدم نظرتم رو. گفت شما نه قم نه همدان، برو نجف. میگفت اصلا به ذهنم خطور نکرده بود نجف، راه نمیدادن من چون سرباز بودم ویزا نمیدادن. گفتم حاج آقا حرف نجف رو نزنید، اصلا برام امکان نداره برم نجف، چون میخوام برم اونجا بمانم، قاچاق که نمیشه برم، ویزا باید داشته باشم. گفت شیخ غلام رضا از تو هیچ کس ویزا نمیخواهد، اولین فرصت که کاروان میره عراق با کاروان برو، نه مرز ایران نه مرز عراق کسی با تو کار نداره، اگه بری نجف دست پر برمیگردی. میگفت طبق سفارش ایشان یک کاروانی داشت میرفت، با او حرکت کردم رفتم مرز خسروی. میگفت یه دکه مانندی اون وقت مثل این الان امکانات نبود، سربازا اونجا یکی یکی میبردن تو دکه بازرسی و فلان و ویزا. میگفت 85 نفر بودم کاروان، همه رو نوبت به نوبت بردن، نوبت که به من رسید وارد دکه شدم، سرباز فقط بازرسی بدنی کرد، نگفت ویزا، اصلا نگفت ویزا. میگفت رفتم اون ور سربازای عراق که داخل میشدم کشور عراق، از همه ویزا خواست. میگفت نوبت که به من رسید زد به کتفم گفت رو رو برو. شیخ جواد آقا اینجور بود. خب این بعد رفت به 19 سال ما دست پر برگشت، فقط به خاطر اون عمل خالصش. حضرت زهرا می فرماید من اسعد الالله، کسی به آسمان بفرسته خالص عبادت خالصترین بندگیش رو، خدا احبت الله الیه افضل مصلحته، رشته‌ای که به صلاح دین و دنیا تو خدا برات مقرر میکنه تو دانشگاه، خانواده ای که به صلاح دین و دنیا تو خدا برات جور میکنه، دختری که به صلاح دین و دنیات جربوزه مادر شدن برای بچه ها تو فردا خواهد داشت، بچه خوبی تربیت کنه که دست تو ببوسه خدا برات مقرر میکنه، برای خانم شوهر خوب، چون امداد غیبی اینجاها باید به حال انسان برسه. شیطانم تو قرآن میگه، میگه خدایا فب عزتک لاقوینهم اجمعین، خدایا به عزت و جلالت قسم زورم به همه بندگانت میرسه بدون تعارف، شیعه اش سنی اش داعش اش وهابی اش نماز شبخانش آخوندش غیر آخوندش مسیحی، خدایا به همه زورم میرسه، الا عبادک منهم المخلصین، خدایا به یه گروه زورم نمیرسه، اونا که خلوص دارن، یعنی غیر خدا هیچ چی تو ذهنشان نیست، دنیا بهش بگه بی نمازی بدش نمیاد میگه من که برای مردم نمیخوانم، دنیا بگه با نمازی چه نماز باحال بگه خوشم نمیاد از حرف من که برای مردم نمیخوانم، شیطان میگه خدایا به عزت جلا قسم زورم به همه میرسه، هر کسو یه جور اغوا میکنه، هر کسو ممکنه من امام جماعت رو شیطان اینجور اقوا کنه، برم رکوع یه دفعه از دور یه نفر بگی یا الله، بگم جمعیت نمازم تا کجا پرو شده، شیطان همینجا زد زمین، میگه بدبخت تو داری برای مردم نماز میخوانی، عبادت خالصه که. لذا در روایت هست که الناس کلهم هالکون الا العالمون، پیغمبر فرمود همه مردم در معرض هلاکتن، پیغمبر فرمود الا دانشمندان، الناس کلهم هالکون الا العالمون، والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، دانشمندا هم همه در معرض هلاکتن، پیغمبر فرمود الا اونا که اهل عملن، والعاملون کلهم هالکون، اونا رم که اهل عملن اینا رم در معرض هلاکتن، اونقدر آدمای داشتم نماز شب میخوندن کافر مردن، اونقدر آدمای داشتم مستجاب و دعوه بودن بیدین و لامذهب از دنیا رفتن. میفرماید اونا که اهل عملن هم حال کن در معرض هلاکتن، الا المخلصون و المخلصون فی خطر عظیم. اونا دیگه هالک نیستن، اونا در معرض خطر هستن اما هلاکت دیگه توجه نداره به اونا. خلوص برمیگرده به توحید. توحید انسان هر چقدر قوی تر باشه به همون اندازه خلوص شامل حال عمل انسان میشه. معرفت انسان نسبت به خدا هرچه اوج بگیرد، هرچه اوج بگیرد. اینی که بعضی میگن آقا چیکار کنیم، خلوص، خلوص یعنی عمل برای خدا باشه، چیکار کنیم نداره، هر چقدر خدا رو بشناسی اون مقدار کارات برای خداست. اگه برای خدا نیست چون خدا رو نشناختیم، چون کسی امکان نداره خدا رو بشناسه برای غیر خدا عملی رو انجام بده، امکان نداره. اما اگه برای خدا شد، همدان یه آقای بود الان قم، جناب آقای خوشنامی فامیلشه، پیر شده، من منزلش رفتم قم، همدان بوده زمان آقای آخوند، الان حدود 80 سالشه. ایشان 12 ساله بوده پدرشو از دست میده، با مادر پیرش زندگی میکرد. میگفت وقتی به سن بلوغ رسیدم گناهو گذاشتم کنار، ولی به هیچ کس نمیگفتم. میگفتم برای چی مثلا بدانن گناه میکنم نمیکنم، من برای خداست. اینجور گروه زیادن تو جوانا، اونتا مشخص نمیکنن خودشانو. روزه های مستحبی میگرفته، رفیق داشته، هم اتاقی داشته، هم اتاقش قسم میخورد، میگفت ماهی 20 روز 22 3 روز روزه میگرفت، والا جوری که من نمیفهمیدم. میگفتم پس نهار نمیخوری؟ میگفت میل ندارم، شما بخور، من میرم کتابخانه استراحت کنم، کتاب بخونم. میگفت میرفت کتابخانه، بعدها فهمیدم میگفت روزه میگرفته به من نمیگفت. نماز شب میخوانده تا حد امکان هیچ کس نفهم. میگفت یه روز گفتم ای حجت ابن الحسن، 22 سالمه، تو رو قسم میدم به حق مادرت زهرا، اون خانمی که به صلاح دین و دنیا و آخرت منه برام مقرر کن. میگفت شب جمعه بود، تو خواب دیدم رفتم اصفهان، خیابان فلان، کوچه فلان، ساختمان فلان خواستگاری. میگفت از خواب بیدار شدم، اهمیت ندادم، گفتم یه خوابی سالا دیدم. فردا شب این همین خواب سر سوزنی فرق نکرده بود، کوچه خیابان فلان، کوچه فلان، ساختمان فلان. شب سوم هم همین خواب رو دیدم. میگفت پاشدم رفتم مسجد میرزا تقی خدمت آیت الله حسید مصطفی هاشمی. همدان بزرگانی داشت جوانا، نمیدانید شما. همدان الان از کر افتاده، الان آب قلیله. آب قلیل اینه که دست به هرچه بزنی نجس میشه، اگه نجس توش بزنی باید پاک بزنی تا ازش استفاده کنی. همدان سال 63-64، خیلی هم دور نره، من 63-64 زمان جنگ، خیابان شریعتی میرفتی اذان میدادن، میرفتی مسجد حاج احمد آیت الله رحمانی، اینور آیت الله تعلوهی مسجد کولانج آیت الله نجفی، خیابان شهدا میرفتی آیت الله شیخ علی انصاری که زیارت عاشوراشو هر روز با 100 لعن و 100 صلوات میخواند همیشه، خیابان خاکی میرفتی آیت الله تعلوهی که آقای حسن زاده آملی آمد همدان پا برهنه تو حیات به محضر ایشان داشت میرفت، گفت کفشو باید زودتر در آورد. مسجد میرزا تقی میرفتی آیت الله حسید مصطفی هاشمی، اکباتان مسجد صاحب الزمان آیت الله ثابتی، یعنی هر گوشه ای از همدان بودی از آنو میدادن مسجدی میرفتی که تمام وجودت، وجودش عرفان و اجتهاد اخلاق بود. مسجد محله گمد علویان میرفتی آیت الله محقق. اینا همه فعل بودن. اینا من نمیخوام مراجع یه وقت جسارت کنم اسمشون نمیارم، 7-8 تا مراجعی که الان رساله دارن همه اینا شاگردای اینا بودن که اسم مردن، مثلا شاگرد اینا بودن. آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مکارم، آیت الله نوری، نه تابستان پا درس آیت الله شیخ علی انصاری می نشستن. آیت الله نوری و آیت الله مکارم با آیت الله سید مصطفی هاشمی می نوشتن استادون المعظم نام وقتی بهش می نوشتن. آقای خوشنامی می گفت رفتم پیش آیت الله جاها مصطفی تو مسجد مرزا طاقی، گفتم آجا من چنین خوابی دیدم چیکار کنم؟ فرمود خواب حجت نیست، اما سه شب پشت سر همین خواب دیدی یه سفری برو اصفهان، انشاءالله خوابت تعبیر می شود. میگرفتم اصفهان، سوار یه ماشین شدم. گفت کجا؟ گفتم آقا یه مبلغ از من بگیر، فقط خیابانا رو بچرخان منو. یکی دو ساعت راننده من شد، میخوام خیابانا اصفهان رو ببینم. میگفت یه هفتش خیابانای رفته بودم، یه دفعه همون خیابانی که تو خواب دیده بودم دیدم همون خیابانه. گفتم آقا پیاده میشم. پیاده شدم خیابان و پیاده روید، دیدم همون کوچه ای که تو خواب دیده بودم تو همون کوچه. وارد کوچه شدم دیدم همون ساختمانی که تو خواب دیده بودم. حالا استادم اونجا، جرأت نمی کنم زنگ رو فشار بدم. میگم خب چی بگم؟ میگم خواب دیدم همینجور سر من انداختم پایین آمدم. گفتم بذار زنگ بزنم یه بهانه میکنم، مثلا کوچه فلان بهمان یه آدرس دروغی مثلا. میگفت زنگ زدم، یه پیرمردی آمد در رو باز کرد، میگفت والله فقط جواب سلاممو گرفت، دیگه نگفت تو کی هستی. منو چنان چسباند به سینش زار زار گریه کرد. منو برد طبقه سوم، دیدم یه حاجی ثروتمند با شخصیتو. گفتم حاج آقا شما من از کجا میشناسی؟ گفت همون خدایی که ما رو سه شب به خواب تو آورد، همون خدا تو رو سه شب به خواب من آورد. من دو تا دختر داشتم، یکی از دخترم تصادف کرد مرد، من یکی از این دخترم. من هر شب چهارشنبه از اصفهان میرم جمکران قوم. یه شب نیمه شعبان بود تو جمکران دلم شکست، گفتم ای امام زمان یه دختر دارم، اون یکی رو خدا ازم گرفت، این یه دختر رو به هر کس صلاح میدانی بده بره. آمدم سه شب تو خواب دیدم شما آمدی نشستی اون گوشه اتاق، یه تخت گذاشتن وسط اتاق، امام زمان نشسته رو تخت، دختر من یه چادر سفید پوشیده نشسته سمت چپ تخت. تو خواب امام زمان به دخترم گفت دخترم به من وکالت بده عقد تو برای این پسر بخوانم. سه شب تو خواب امام زمان عقد دخترم رو برای تو خوند. این زندگی دوام میاره، این زندگی دیگه فیلم نیست، سراب نیست، زندگی حقیقی است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه چیه؟ حیات طیبه یعنی حیات پاک، یعنی زندگی که سراسرش آرامشه، سراسرش نوره، سراسرش رنگ خداست. میگه اگر میخوای به این زندگی سعادتمند برسی، راهش اینه که عملتو خالص کن. و اگر آی خدا شب عید اگه کمک کردی بذار غیر خدا، هیچ که نفهمه. نماز شب میخوانی سعی کن، هیچ که نفهمه. حالا اگر اتفاقا یه نفر فهمید این مهم نیست، ولی سعی بر این بشه که کسی نفهمه. کار خیر میکنی سعی کنی کسی نفهمه، نماز میخوانی سعی کنی کسی نفهمه، اینم در صورتی میسر است که اون توحید عملی رو بالا ببریم. و توحید عملی فرع بر معرفت اللهه. لذا همیشه میگن بعد از نماز این دعا رو بخوانید، اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودتو به من بشناسان. هر چقدر معرفت اوج بگیره همون مقدار انسان عملش خالص میشه. حضرت زهرا اینجور بود، خودش کاراش برای خدا بود، امیر مؤمنان هم اینجور بود، بزرگان ما هم اینجور بودن، رسیدن به یه مرحله که شد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و وقتی خلوص شد دیگه انسان به مردم رو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. وقتی خدا رو دید میشه فعظم الخالق فی انفسهم. بشر چقدر بیچاره است آقا. واقعا من حالا نمیخوام به شهر همدان جسارت کنم، انشاءالله اینا دروغه، انشاءالله دروغه، اما اگه واقعیت داشته باشه. من تو تاریخ خوانده بودم یه نفر آمد پیش عبیدالله ابن زیاد، گفت آقا به من چیزی ندادن از این 30,000 لشکر و مرصد، می آمدن ازش مزد می گرفتن. 3 کیلو گندم، 4 کیلو گندم، گندم تمام شده بود. عبیدالله ابن زیاد گفت چی کردی که آمدی از من مزد بگیری؟ گفت من 4 نفر رو کشتم از لشکر امام حسین، بعد ظهر عاشورا بر پیکر حبیب ابن مظاهر علی اکبر و قاسم اسب تاختم. خزینه‌دار رو صدا کرد، گفت چی مانده؟ گفت چیزی ندارم. گفت جو. گفت جو هست؟ گفت 3 کیلو بهش جو بده. برای 3 کیلو جو علی اکبر حسین شهید. میگه مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ الان بنده و حضرت علی به یه شام رأی میدیم، یه شام جات میارزه. حالا 3 کیلو جو میشه 6,000، شامی که نمیدن 6,000 هم که نمیارزه. میگه آقا روستا آوردن شام دادن، ما هم رأی دادیم. یعنی این چقدر بشر عقلش. ارسطو میگه بشر پیشرفت میکنه اما عقلش رو چنان هر راج میگذاره. او میگه، میگه بشر به نقطه صفر میرسه، حیوانات به بشر میخندن. بشری که بنا بود خدا بهش عقل داده بود ملائکه به این تعظیم کنن، بنا بود ملائکه بیان بر انسان سجده کنن، این انسان میشه پله صعود یه انسان دیگه، اونم از طریق حرام. و اگه برای خدا باشه انسان میره تشخیصش رو میده، طبق تشخیص یه رأی مینویسه میاندازه صندوق. برای چی مثلا؟ یکی از آقایان یه وقت منو دعوت کرد سخنرانی، اون نمیدانست که خب آخوند همه آخوندان اینجور نیستن، ولی آخوند معمولا امامه داره. خب امامه داره دیگه کلا نمیره سرش، امامه نمیذاره کلا بره سرمون. زنی زد گفت آجا فلان و بهمان و منبر برای حضرت زهرا گرفته، من یام فاطمه گفتم تشریف بیارین، وسیله بفرستید میایم خدمتتون. وسیله فرستاد، دیدم بغل دو تا پنجره عکس کاندیدا را زده. گفتم آقا ببخشید من معذرت میخوام. آجا گفتم نه، گفتم من آلت دست نیستم عروس بشم، منو مثل عروس بنشانی تو ماشین عکس آقا را بزنی منو به شرخانی. تو شما گفتید برای امام حسین مجلس، اگه برای امام حسین بیام. گفت آجا بریم. پیاده شد عکس را برید، پاره کرد، پاره کند. گفتم آقا من بیام اونجا یه کلمه نمیگم که، میگم مجلس امام حسینه، از بانیانش بپذیرید. دید نه نمیصرفه. گفت آجا حالا دیگه گفتم دیگه حالا دیگه نداره. ببین اگه مجلستان برای حضرت زهراست، آخه خدا به ما یه شعور داده، یه درکی داده، یه فهمی داده. چرا بشر خودش اینقدر خار کنه؟ بابا حضرت امیر، امیر کسیه که روایات عدیده من دیدم درهای بهش وقتی باز میشه بسته میشه، برخورد درها صوت کلمه یا علی ایجاد میشه، قسیم الجنت و النار. وقتی میرفت یمن، همین یمن خدا پیروزشان کنه، یمن یا شیعیان مخلص علی انون علویاشان، هزاران شیعه از ما به یه شیعه از اونا نمیرسیم، خیلی مخلصن به امیر مؤمنان. من یه فیلمی دیدم 8 تا دختر و پسر یه نفر رو سر میبره به علی توهین کنه، توهین نمیکنه، دختره در حین این که سرشو میبرن میگه بابا حرفی از دهنت در نیاد بر علیه امام علی. اینجور شیعیان اونجا. حضرت علی میرفت یمن، دید مردم دنبالش میدون میفتن زمین، برگشت یه تشری زد، فرمود مردم خدا شما رو عزیز آفریده، چرا دنبال من اینجور میدوید؟ میخوام بگم وقتی که بشر خدا رو بشناسه، حضرت علی میفرماید فعظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه. حرف منو جور دیگه وقت برداشت نکنید، اگه شخصی رو تشخیص دادی برو تبریقش هم کن، ولی ما بین خود به خدا تشخیص بدی. یعنی بگن آقا دست بذار رو قرآن، بگو قسم به آیه های این قرآن من بین 50 نفر این آقا را از همه بهتر شناختم، اگه میتونی این قسم رو بخوری برو، اگه نمیتونی روز قیامت باید جواب بدی. من نمیخوام خودم رو تعریف کنم، خانواده من الان نمیدانه من مقلد کیم، نگفتم، میگم نکنه بگم به خاطر اعتماد به حرف من از مرجع خودش عدول کنه به این مرجع، روز قیامت بگن تو چرا، میگم آقا من تقلید میکنم، شما چیکار دارید؟ اسلام گفته هر کیو تشخیص دادی اعلم و برو تقلید کن، یه امر اعتقادی یه امر قلبی، به من چه که تو که بخواهی که تقلید کنی، چرا من آخرتمو به باد بدم؟ کسی که خدا رو بزرگ بدانه غیر خدا رو احترام میکنه، اما دیگه نه، ایمانشو برای دیگران از بین نمیبره. خلوص انسان رو میرسانه بونجا به شرط اینکه معرفت پیدا کنه. هرچه انسان حضرت یوسف گیر زلیخا افتاده بود، خب آخرش حضرت حق دستور داد یوسف باید زلیخا رو به عقد خودت در بیاری. این جویم ده یابنده سمال حضرت یوسفه، برای خیلی اینجور پیش نمیاد. او بالاخره زرعی بود، از رو نرفت و نرفت و نرفت، خدا فرمود یوسف، خدا اینا درس به ما میگه، میگه یوسف درست این از طریق حرام دنبالت افتاده بود، ولی تو هم نمک نشناس نباش، زلیخا تو رو بزرگ کرد، برو خواستشو برآورده کن، عقد بخواین شوهرش شو. یه روز حضرت یوسف آمد در خانه رو زد، دید زلیخا دیر در رو باز کرد، سوال شد برای یوسف. یوسف گفت زلیخا اون وقت که شوهرت نبودم دنبالم میدویدی، حالا که شوهرتم چرا در رو دیر به روی من باز کردی؟ زلیخا گفت یوسف اون روز که دنبال تو میدویدم خدا رو نشناخته بودم، الان خدا رو شناختم دارم دنبال خدا میدوم. یوسف همون جا سجده شکر به جا آورد. امشب شب شام غریبان، شام غریبان هم حالا نمیشه گفت، چون حضرت زهرا را حالا دفنه کرده حضرت علی، بین نماز ظهر و عصر از دنیا رفت، وصیت کرده علی جان منو شبانه دفن کن. شبانه هم امیر مؤمنان سب کرد، نصف شب رد شد، همه تو خواب بودن، پاشد با امام حسن و امام حسین، اسماء بنت امیه 3-4 نفری بدن و غسل دادن، کفن کردن. بعد حضرت علی خود جنازه رو برداره، دید نمیتونه، کمر علی شکسته بود دیگه. فرمود حسن جان آرام آرام تو کوچه برو در خانه سلمان رو بزن، بگو سلمان بابام علی میگه بیا کمک کن فاطمه زهرا رو از روی زمین برداریم. سلمان بود و مقداد بود و حتی زبیر بود، و چون بستگی داشت نسبت از طرف مادر فامیل بود، مقداد بود، یه 7-8 نفر از صحابه پیامبر بودن خصیصین. سلمان میگه نماز شب میخوندم دیدم در میزنن، میگه آمدم پشت در، در رو باز کردم گفتم کیه در میزنه، دیدم امام حسن دستشو تکیه داده به دیوار، سرشو گذاشته رو دستش گریه میکنه. گفت سلمان پاشو بابام غریب و تنهاست، کمک کن مادرم را زمین بردار. سلمان تو مسیر به مقداد خبر داد، به ابوذر خبر داد، به زبیر خبر داد. آمدن جنازه حضرت زهرا رو بردن دفنش کردن، که دیشب اشاره کردن حدود 40 روز گذشت از این ماجرا. تو 40 روز امیر مؤمنان از خانه بیرون نمی آمد اصلا. سلمان میگه می نشستیم دم در کوچه امیر مؤمنان، علی بیاد جمال مبارکشو ببینیم. 40 روز تمام علی پاشو از دروازه خانه بیرون نگذاشت. مقداد و اینها جمع شدن جلسه گذاشتن، گفتن منافقین خوشحالن علی بیرون نمیاد، بیایید بریم دعوت کنیم علی بیاد، مثل الان میگن بریم عزادار رو بیارم مغازشو باز کنه فلان. سلمان میگه بنا شد من تنها برم، از علی خواهش کنم که تشریف بیاره مسجد، تشریف بیاره تو مردم. میگرفتم در زدم امام حسن آمد پشت در، گفتم آقا را آمدم زیارت کنم. فرمود تو اتاق اندرون خصوصی خودشه. رفت اجازه گرفت آمد. رفتم وارد اتاق شدم، علی رو در یک قیافه ای دیدم، تمام بدنم سوخت. دیدم زانوهاشو بغل کرده، سرشو گذاشته رو زانوش. سلام عرض کردم، فرما سلمان خوش آمدی. گفتم آقا منافقین خوشحالن شما بیرون نمیایی. خیلی خوشحالن ولی دوستان ناراحتن، چرا بیرون تشریف نمیاری؟ فرمود سلمان جو خانه من جوریست که نمیتونم بیرون بیام. زهرا این یتیمشو به من سپرده، فرزندان خردسال. امام حسن 8 سالش نشده بود، 7 سال و چند ماه، امام حسین 7 سال، زینب 4 سال و خورده ای، ام کلثوم 3 سالش بود. سلمان میگه قسمش دادم امیر مؤمنان رو. گفتم تو رو به حق پیغمبر قسم میدم تا سر کوچه برم برگردم. میگه این تعبیر رو گفتم. گفتم آقا یه آفتاب به بدنت بیفته 40 روز بیرون نیامدی. میگه امیر مؤمنان پاشد، با هم آمدیم، رسیدم ایوان. ایوان مشرف به حیات. وقتی رسیدم ایوان، علی زار زار گریه. گریه امیر مؤمنان حسن و حسین را از حجره ها کشید بیرون. حسن و حسین دویدن. سلمان چی شد به پدر من؟ میگه حالا علی داره گریه میکنه، منم پشیمانم، میگم کاش اصرار نمی کردم. آخه چی شد یه دفعه علی گریه کرد؟ میگه من، امام حسن، امام حسین، 3 نفری، سکوت مطلق، علی چرا گریه میکنه؟ میگه یه دفعه امیر مؤمنان جواب ما رو داد، دستش اینجور به هم کوبید، فرمود سلمان میبینی این دوتا دست من به هم چسبیده؟ گفتم بله آقا جان. فرمود دروازه اینجور به دیوار چسبیده بود، زهرای من بین در و دیوار مانده بود. سلمان صدای زهرا همچنان تو سرم تنین انداز، اول باباش پیغمبر رو صدا زد، بعد من علی مرتضی رو صدا زد، بعد دید از ما خبری نشد، کنیزش پسر رو صدا زد، فرمود پس دستم رو بگیر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. شب آخر است، من زیاد دعا نمی کنم، فقط 2-3 جمله حیفم میاد. انشاءالله از نفس گرم جناب های روحی عزیز با اون اشعار خوب و نفس گرمش بهره میبرید شب شب شامه. غریبان بنابه توجیهی، بنابر توجیه دیگر فردا شب شب شام غریبان عزیز زهرا میشه. خدایا دل و روح و جان ما را به نور ایمان و قرآن روشن و نورانی گردان. امام زمان ما رو برسان. خدایا تنها مملکتی که دم از علی و آل علی میزن مملکت ماست، این مملکت رو بر دشمنانش پیروز گردان، مشکلاتش رو بر طرف فرما. تنها رهبری که شیعیان جهان چشمشان به این رهبر دوخته شده رهبر ماست. خدای این رهبر رو مورد امدادهای غیبیت قرار بده. شهدا امام راحل، شهدای منصوب به این جمعیت با شهدای صدر اسلام محشور بدار، مرزا رو شفا بده. از بانیان محترم به نحو شایسته بپذیر به نبی و آله صلی الله علیه و سلم.